بسم الله الرحمن الرحیم. فرض خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث تروک احران، جلسه 881، شنبه مورخ 23/10/96.
حالا لفظ شما کامپیوتری کار کردی بیش از اینایی که صد و خوردهی علاما به بالی به نحوی نقل شده از تفسیر مجموع، از تفسیر علی ابن ابراهیم. خب بله، عرض میکنم که حالا شما که رسالت چی بود در راجبه چی؟ نه اونی چی نبود دیگه، اونم تفسیریه بود و اینا، نگاه کنید. بله سیاق، قرینه سیاق نعمامه تو که ما از اول قرائن میدونیم، اصلا شما تقویتش کردین شده اول قرائن. خوبه خوبه خوبه. عرض میکنم که نگاه کنید، اولا باید تفسیر علی ابن ابراهیم رو یک قائمه براش درست کنید، مواردی که قرینه دارید بر این که اینا از تفسیر علی ابن ابراهیم نیست، اینا رو توی یک ستون بیارید، مواردی که قرینه دارید که از ان ابی حدثنی ابی، نه 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 به مجموع البیان کار نداریم. ببینید این تفسیر موجوده، اولا یک قائمه بذارید موارد مشکوک که ما نظرمون هست، شاید 43 مورده که جز تفسیر نیست، اینا رو بیاری. مواردی که مسلم علی ابن ابراهیم عن ابیه تو هم تفسیر آمده که تقریبا دیگه اطمینان دارید مثلا جز تفسیر علی ابن ابراهیم است، اونا رو هم بیاری. بعد مواردی که مرحوم طبرسی یا طبرسی در مجموع البیان نقل کرده عرضه کنید از کدوم یکی از این دو مورده. ما تقریبا پیدا نکردیم جایی مجموع البیان از اون مواردی که ما شک داریم جز تفسیره بلکه اطمینان داریم جز تفسیر نیست، نقلهای مرحوم طبرسی در مجموع البیان پیدا نکردیم مواردی از این موارد مشکوک باشه. یعنی مطمئنیم اون صد و چند مورد از این موارد مشکوک نیست، وقت این خودش قرینه میشه بریم که این موارد ضمیمه شده به تفسیر، یعنی در دست مرحوم طبرسی و او تفسیرش نبوده است وقت تفسیر نوشتن، اینا جز اون تفسیر نیست. حرف ما اینه، اب نداره، اینجام هست، قبول داریم ما، شاید صد و خورده مورد هم هست، نه 40 مورد. شما صد و خورده مورد، جالبه که این موارد همه جز اون قائمه است که ما اونا رو جز تفسیر میدانیم. نه حالا عیبی نداره، اونایی که گفته علی ابن ابراهیم نقل کرده اگر روایات تفسیری بشه، آره اگر روایات تفسیری، خیلی دعوا نکنید چون این اصلا ثمره ای نداره. اون نتیجه ای که ما میخواییم بگیریم، نتیجه ای که ما میخواییم بگیریم، میگیم این تفسیر موجود خلط شده با غیر این تفسیر. خب پس تمام دیگه، دلیل کدوم نمیشه؟
این دلیلی که بیاریم به آن مواردی که مجمع آورده با این
نگفتیم هم خانی نداره، دقت نکردی. ما گفتیم موارد مشکوک و تفسیر، مشکوک جز تفسیر علی ابن ابراهیمه، مواردی که در این تفسیر بیست و چند مورد که نقل میکنه از کسانی که اما فی طبقه علی ابن ابراهیمن اما بعد از علی ابن ابراهیمن، اینا را آقای کوهی گفته جز تفسیر، ما مطمئنیم جز تفسیر نیست. اگر 10 مورد از همینا رو مجمع البیان نقل میکرد میگو و فی تفسیر علی ابن ابراهیم، ما در نظر خودمون عقب گرد میکردیم، حرف ما اینه. نه لازم نیست ما این رو، این خیلی برای ما چیز نیست. حالا ممکنم از جای دیگه، ولی همونام تو اون تفسیر مطمئن قسمتیش هست. بله.
بعد 20 مورد از اون شما که فقط با 20 مورد روایت معمول در تفسیر قرآن یک نوع شباهت داره.
خب پس این نشان میدهد، این نشان میدهد که این آقا همین تفسیر اصلی رو خلاصه کرده هر کی است. یعنی تفسیر اصلی رو به تمام نیاورده. این نکته درستی، یعنی ما از جای دیگه هم استخراج کردیم که آقا این اصل تفسیر رو نیاورده. غیر از مرحوم کلینی مواردی داریم از صریحا از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنن، توی تفسیر کنونی نیست.
روایت رو مفصل از علی ابن ابراهیم روایت تفسیری رو مجموع میاره، تو همین تفسیر همون مفصلش
گفتیم دیگه. خیلی داریم ما، صد و چند مورده خلاصه کرده، یه سری جا رو قطع کرده، اصلا روایات نیاورده. بس اینه. حالا یه موردم آورده حتما توی تفسیر هست، ما میگیم صد و خورده این مورد حتما توی تفسیر هست، ولی جز اون مواردی که ما قائمه درست کردیم گفتیم اینا جز تفسیر نیست، یکی از اونها صاحب مجموع بیان نیاورده، معلوم شد اینا جز تفسیر نیست. حرف ما این. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. 13 محرم، از محرمات احرام، لبس الخاتم است للزینه. حضرت امام عبارتشون اینه، لبس الخاتم للزینه فلو کان للاستحباب او خاصیت فی لا للزینه فلا اشکال فی. خب چند فرع اینجا باید اشاره بشه. فرع اول، آیا لبس خاتم یا در تعبیر فارسی به دست کردن انگشتر حرام است در حال احرام یا حرام نیست؟ مشهور فقها قائلند لبس خاتم برای زینت در حال احرام حرام است. حالا بعدن باید بحث کنیم اینجا دیگه، باز ذهنتون رو منعطف نکنید به این مسئله که بپوشه به قصد زینت یا در عرف زینت باشه تمام دیگه، ولو این به قصد زینت نپوشه اونو بعد بررسی میکنیم. حالا فل جمله، لبس الخاتم للزینه مشهور میگن حرام است، لکن نقل شده از مرحوم محقق در مختصر النافع و ابن سعید در الجامع للشرایع که قائل شدند به عدم حرمت و ثبوت کراهت. عبارت مرحوم محقق اینه: و فی الاکتحال به سواد و لبس الخاتم للزینه قولان اشبه هم الکراهه. فرموده اشبه این است که مکروه. ابن سعید در الجامع للشرایع بله میگه که از موارد کراهت لبس الخاتم للزینه است. لذا یه قولم داریم که مکروه است. روایات رو باید بررسی کنیم ببینیم به چه نتیجه‌ای میرسیم. خب طوائفی از روایات است اینجا. طائفه اول روایاتی که دلالت میکنه لبس خاتم در حال احرام جایز است مطلقا. روایت اطلاق داره چه برای زینت باشه چه غیر زینت باشه. باب ششم از ابواب تروک احرام حدیث یکم محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نصر عن نجیح عن ابی الحسن علیه السلام قال لا بأس بلبس الخاتم للمحرم. سند این روایت ولو مدرسه نجف ضعیف می‌دانند به نظر ما معتبر است. نجیح در سند ولو توثیق خاص نداره ولی نقل ابن ابی نصر بزنتی از او اماره وثاقت است لذا سند معتبر است. خب دلالتم اطلاق داره. روایت میگه بأسی نیست که محرم انگشتر بپوشه. گفتیم دیگه در زبان عربی به اینام لبس اطلاق میشه. خاتم میگن لبس الخاتم، لبس النظاره و امثال ذلك. استفاده از انگشتر برای محرم اشکال نداره. سند تام به نظر ما، دلالتم به اطلاق تمام. خب برخی از روایات هم هست که در عداد این طائفه آوردن ولو به نظر ما در عداد این طائفه شمرده نمیشه، تمسک کردن به فعل المعصوم. صاحب تفصیل الشریعه در جلد 14 صفحه 169 دو تا روایت میارن. صحیحه محمد ابن اسماعیل باب 46 از ابواب تروک احرام حدیث سوم: رأیت العبد الصالح و هو محرم و علیه خاتم و هو یطوف و طواف الفریضه. سند تمام، دلالتم اینه. میگه امام کاظم رو دیدم در حال احرام انگشتر به دست داشت و طواف واجب انجام میداد. روایت دیگری رو صاحب تفصیل و شریعه اینجوری تعبیر میکنه: و صحیحته الاخرى قال رأیت ابا الحسن الرضا و هو محرم خاتما. باز دلالتش اینه، محمد ابن اسماعیل میگه امام هشتم رو دیدم محرم بود در حالتی که انگشترم به دست داشت. اولا تعبیر از این روایت دوم به صحیحه به تبع مدرسه نجف است، مرحوم آقای خویست، بلا در سند این حدیث موسی بن عمر آمده است که مشترک بین دو نفر است. موسی بن عمر بن بزیع که ثقه است، و موسی بن عمر بن یزید که توثیقش منحصر است در ورود در اسناد کامل الزیارات. مرحوم آقای قوی مزید برگشتن، لذا به نظر ما حدیث معتبر نیست، چون موسی بن عمر مشترک بین ثقه و ضعیف است. از نظر دلالت هم این دو روایت اطلاق نداره. البته خود این محققم بعد اشاره میکنن مورد قضیه شخصیه است. دیدم امام کاظم یا امام رضا علیه السلام در حال احرام انگشتر داشتن. خب این انگشتر برای زینت بوده، برای غیر زینت بوده؟ قدر متیقن اینه برای غیر زینت بوده، برای استحباب و انگشتر دست میکنن. پس از عمل معصوم اطلاق استفاده نمی کنیم که بگیم این دو روایت هم دلالت میکنه که مطلق انگشتر به دست کردن برای محرم اشکال نداره. نه، همچه اطلاقی نداره این دو روایت. این یک طایفه که حالا یک روایت معتبر داشت، اونم معتبره نجیح عن ابی الحسن علیه السلام. بله، حالا باید بعد از برگشت های خویی دید بازیشون هم قبول دارن مسئله یا ندرسته. حالا جالب، بعضی جام تزلزل دارن ایشون آخه نسبت به همین مبنای کامل و زیاره. بعضی جام میگن فلان روایت داره، در همین بحث هم هست. اگر ورود در اسناد و زیاره کامل و زیاره را قبول نکنیم، عمل مشهور جابر ضعف سنده. بعضی جام اینجوری میگن ایشون. لذا حالا بله، استقصا کنید باز خوبه ببینید اگر همه جا بر همین نکته مستقرن اسناد کامل و زیاره، که خب طبق نظر خودشون دیگه میشه صحیحه، میشه معتبره. بالاخره نه دیگه، بل حال و وصف و فضلت و منتسب و مفهم و فی حال که فردن اذهبو. اینم لبس و بله، رأیت و ابا الحسن الرضا و هو محرم خاتما، یعنی لابسا خاتما. مثلا عیبی نداره این آخ، این چی بگه؟ مثلا من دیدم امام رضا محرم بود داشت طوافش تموم میکرد. خب دیدی که چی؟ که چه جور؟ برای چی؟ این خیلی بعیده، باید بله، یعنی ظهور اینه که همون معنا باشه. بالاخره حالا چه اون معنا چه، خیلی فایده ای نداره اصلا بگه لابسن خاتمن مثلا. حالا روایت اول از امام هفتم که سندش هم درسته، اون که ظهور داره و هو محرمون و علیه خاتمون و هو یطوف و طواف الفریضه، ولی بازم اطلاق که نداره که، عملم که مطلق نیست. دیدم امام انگشتر داشت، انگشتر برای زینت بود. بله اگه کسی میگفت مطلق پوشیدن انگشتر در حال احرام حرام است ولی برای غیر زینت باشه، وقت روایت امام هفتم در تعارض با اون قول بودم، چه قولی هم که نداریم ما. لذا بالاخره این تمسک به این دو روایت که فعل معصومه در دیدوا نمی کنه در بحث ما. طایفه دوم، روایتی که دلالت میکنه لبس الخاتم لزینه مشکل داره، نه مطلقا. باب 46 از ابواب تروک احرام، حدیث 4، سند اینه، ابراهیم ابن مهزیار عن صالح ابن سندی عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن مسمع عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث و سألته ایلبس المحرم الخاتم قال لا يلبسه للزینة. نسبت به سند این روایت مدرسه نجف و صاحب تفصیل و شریعه میگن سند این روایت ضعیف است به خاطر وجود صالح ابن سندی و او توثیق خاص نداره. مازالک هر دو محقق به روایت عمل میکنن، اعتبارش ثابت میکنن. مرحومای خویی میفرماید ورود صالح ابن سندی در اسناد کامل الزیاره توثیق عام است، لذا روایت معتبر است. البته خب برگشتن از این مبنا دیگه. صاحب تفصیل و شریعه می فرماید ولو توثیق عام رو قبول نکنیم، عمل مشهور به این روایت جابر ضعف سند است، به خاطر این که تنها روایتی که مفادش این لبس خاتم برای زینت حرام است همین روایت است و مشهور علما طبق این روایت فتوا دادن عمل مشهور جابر ضعف سند است. لذا این روایت معتبر است. عرض میکنیم سه نکته اینجا خوب اشاره بشه در رابطه با این روایت. نکته اول این که بعضی از اعلام گفتن صالح ابن سندی سقاس، نه به خاطر ورودش در اسناد کامل و زیاره، بلکه دلیل دیگری داریم. من جانب صالح ابن سندی روایت زیاد نقل میکنه از جعفر ابن بشیر، نجاشی در شرح حال جعفر ابن بشیر میگه من زهاد اصحابنا و نساکهم و کان ثقتن و روا عن ثقات و روا عن، گفته شده این جمله دلالت میکند که اساتید جعفر ابن بشیر و مشایخ او و تلامذه جعفر ابن بشیر ثقه هستند، همشون. چون نجاشی میگه و روا عن ثقات، جعفر ابن بشیر از ثقات نقل میکنه، یعنی از هر کی نقل میکنه ثقه است. و روا عن که ان حصر، فقط ثقات هم از او روایت نقل میکنه، غیر ثقه از جعفر ابن بشیر روایت نقل نمیکنه. پس هر کسی جعفر ابن بشیر از او روایت نقل کرد یا او از جعفر ابن بشیر روایت نقل کرد میشه ثقه. صالح ابن سندی 85 تا روایت داره، تعداد زیادیش از جعفر ابن بشیره، پس طبق این قول نجاشی میشه ثقه. نقل شده یکی از اعلام تلامذه مدرسه نجف در درسشون این مسئله رو فرمودن، من نمیدونم قبول دارن ندارن، به عنوان احتمال ذکر کردن، نمیدونم، ولی نقل شده که گفتن. عرض ما این است که این عبارت به هیچ وجه ازش حصر استفاده نمیشه. لایبود که مقصود مدح جعفر ابن بشیر است، به دو تا مدح، یکی این که جعفر ابن بشیر اکثار روایت دارد ثقات، یه مدح در مقابل کسانی از روات که ثقه هستن اکثار روایت از ضعفا دارن. نجاشی میخواد بگه جعفر ابن بشیر اکثار روایت از ثقات دارن، حصر نیست در نقل نجاشی. از آن طرف از جهت دیگه برخی از روات داریم مورد توجه ثقاتن، ثقات از اونا روایت نقل میکنن، بعضی از روات هم داریم ثقه هستن، معذاره که ثقات از اونا خیلی روایت نقل نمیکنن. به شبهت حسنت لهم، نجاشی میخواد بگه جعفر ابن بشیر ثقات هم بهش توجه میکنن، ازش حدیث نقل میکنن. غایت و ما فی هذه الجمله مدح قوی جعفر ابن بشیر است، ولی حصر استفاده نمیشه تا بگیم هر کسی جعفر ابن بشیر از اون روایت داره ثقه است، هر کسی هم از جعفر ابن بشیر روایت نقل میکنه ثقه است. خیلی متن خوبیه در مقابل موارد زیادی که آقایون میگن یروی عن ضعفا، ثقتون یروی عن ضعفا. نه داله بر تضعیفم نیست. ما خب او جمله چه فایده بود؟ این جمله طرف مقابلش هم فایدهش رو بگید، یعنی چی؟ فلانم ثقتون ولی یروی عن ضعفا، توجه داشته باشید. این رو در همین حد مفید معناست. هرچی یروی عن ضعفا رو هرچی فایده دانستید، یروی عن ثقات هم همون فایده رو داره. خب هر دوش فایده نداره، ولی حضر که استفاده نمی کنید ازش. هر دوش فایده داره، یروی عن ضعفا یعنی مشکل داره دیگه، این ثقه نیست. تصریح میکنه ثقت و نجاشی معنای یروی عن ضعفا، هر فایده ای داشت او اینم همین فایده رو داره. این شما نمیتونید، مخصوصا حضر از این استفاده نمیشه. بله یه راه دارید، ایمال شما برید حساب احتمالات، اونی که ما نسبت به مشایخ ثلاثه نقل کردیم، ببینید اساتید و مشایخ جعفر ابن بشیر کیا هستن، شاگرداش کیا هستن، همه اینا رو توی دو تا قائمه بیارید، بعد بررسی کنید ببینید بر طبق حساب احتمالات چند تا ضعیف تو ایناست. اگه تو مشایخ و تلامذه ضعیف پیدا نکردید، خیلی کم پیدا کردید، وقت طبق حساب احتمالات بگید ظهور جمله نجاشی حصر رو میرسونه، وقت این نتیجه ای رو که این محقق شاید خواسته بگیره شما بتونید بگیرید، از اون راه وارد شید. و الا نفس این کلام نجاشی ظهور در حصر نداره، حصر ازش استفاده نمیشود. در مقابل نسبت به بعضی از روات میگن آقا فلانی از ضعفا نقل میکنه، نسبت به یک راوی میگن این از ثقات نقل میکنه، مشکلی نداره. اینجور نیست، ولی اینجور نیست که حصر باشه. مخصوصا الان بحث ما در شاگردان است، معنا داره بگیم فقط ثقات از یک کسی نقل میکنن. یه بدم دروغگو نمیتونه بره بگه سمعت عن صالح ابن سندی کذا، به دروغ بگه سمعت عن جعفر ابن بشیر کذا. یعنی این رو نمیتونیم ما دیگه به ظرف قاطع بگیم که فقط ثقات از اون نقل میکنن، یعنی یک ضعیف دیگه زبانش بسته میشه اگر بخواد از اون نقل کنه، مگر حساب احتمالات. گفتیم حساب احتمالات باید شما بررسی کنید، ببینید همینه یا نه. اگه از حساب احتمالاتی فقط رو استفاده کردید، بعد خیلی خوب ما همراه میشیم. نه بعید میدونیم، ما بعید میدونیم اگر باز یک فقطیتی در روایت میبود و اون مدحا و زمهای دیگه در کلمات نجاشی نمی بود، بله این هم حمله بر همون معنا می کردیم، ولی اون گونه مدحای دیگه هم هست، یروی عن ضعفا، این از ثقات روان، ولی این که فقط ثقات از اون روایت نقل می کنن، این بدون حساب احتمالات نمیشه بهش معتنی شد. نکته دوم این است که این حدیث محل بحث لا يلبس المحرم الخاتم للزینه، یک مشکله سندی دیگه هم داره که مرحوم آقای خویی اینجا اشاره نمی کنند، صاحب تفصیل و شریعه هم به نظر ما به تبعیشون اشاره به این مسئله نمی کنند. و آن وجود ابراهیم ابن مهزیار است. در سند این حدیث ابراهیم ابن مهزیار توصیق خاص نداره، برخی وجوه برای وثاقت او ذکر شده است. مثلا یه وجه عمده اینه، گفتن که سید ابن طاووس در کتاب ربیع الشیعه ابراهیم ابن مهزیار رو جزء سفراء حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف والابواب المعروفین الذين لا تختلف الاثنا عشريه فيه. میگه ابراهیم ابن مهزیار از سفرای حضرت صاحبه، از بابای معروف حضرت است که اثنا عشریه در اونا اختلاف ندارن. خب این عبارت از سید ابن طاووس که انم میشه گفت ادعای اجماع شیعه است بر اعتبار ابراهیم ابن مهزیان. لذا بعضی گفتن ثقتون به همین جهت. مدرسه نجف مرحومای خویی در معجم رجال می‌فرمایند این کلام سید ابن طاووس یه اجتهاد و یه استنباط از سوی سید ابن طاووس. و اجتهاد ایشون برای ما معتبر نیست، مخصوصا با عنایت به این نکته که نه نجاشی و نه شیخ طوسی و نه حتی دیگرانی که قبل از سید ابن طاووس نام سفرای حضرت رو نوشتن، اسمی از ابراهیم ابن مهزیار نبردن، مع شدت اهتمامهم به ذکر سفرا و ابواب حضرت حجت. لذا کلام سید ابن طاووس رو ما به دین جهت معتبر نمیدانیم. خب وقت گذشت، ما بررسی کنیم ببینیم وضعیت چگونه است نسبت به ابراهیم ابن مهزیار، چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.